لبنان همچنان پس از انفجار مهیب به بندر بیروت ملتهب است. بیش از 300 هزار نفر بی خانمان شدند و هنوز بیش از 5 هزار مجروح در بیمارستان‌ها که ظرفیتشان پر شده مشغول مداوا هستند. دولت آلمان اعلام کرد که یک دیپلمات این کشور در جریان این انفجار کشته شده است. این زن آلمانی در زمان انفجار در آپارتمان محل سکونت خود در بیروت بود و در نتیجه انفجار جانش را از دست داد. در این میان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در یک اقدام دیپلماتیک که بسیار مبتکرانه بود به لبنان رفت و پس از بازدید از مناطق آسیب دیده بر اثر انفجارهای مهیب در بیروت و دیدار با مقامات ارشد حکومت و رهبران گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب الله لبنان در یک نشست مطبوعاتی در محل سفارت فرانسه ضمن تاکید بر لزوم انجام اصلاحات اساسی به منظور پایان دادن به بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی در لبنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیروت هزار بار جان باخته اما هزار بار دیگر از جای خود برخاسته است، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان گفت فرانسه در کنار لبنان ایستاده است. وی در این نشست تاکید کرد این مردم لبنان هستند که برای سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و حرف قبلی خود را در مورد تغییر نظام لبنان پس گرفت. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در بخشی از سخنان خود به لزوم ارسال کمک‌های اضطراری جهانی برای کمک به مردم لبنان اشاره کرد و از لزوم برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در روزهای آینده به منظور حمایت از لبنان و مردم این کشور و بسیج کمک‌های مالی جهانی به ویژه کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آمریکا یاد کرد. رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به انتقاد نسبت به دیدار و گفتگو با عضو حزب الله لبنان و نقش این حزب در ایجاد بی‌ثباتی در این کشور و حمایت‌های ایران از آن با بیان اینکه وی با چندین گروه سیاسی که در نظام لبنان حضور دارند دیدار و گفتگو کرده است گفت این گروه‌ها در نظام سیاسی لبنان حضور دارند اما در پشت این گروه‌ها مردم لبنان حضور دارند. مکرون یادآوری کرد که بارها در گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در این راستا نقش میانجیگری را ایفا کرده است. در این میان دستگاه قضایی نظامی لبنان پنجشنبه شب از بازداشت 16 تن در خصوص رخدادهای انفجار بندر بیروت خبر داد. فادی عقیقی کمیسر دولت لبنان در دادگاه نظامی اعلام کرد که مرحله نخست از تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت تکمیل شد. وی گفت که صحنه جرم تا زمان پایان تحقیقات بسته خواهد بود و این صحنه به دو بخش تقسیم شده است که بخش نخست توسط پلیس نظامی وابسته به ارتش لبنان تحت نظارت است و نظارت بر بخش دوم را واحد اطلاعات وابسته به نیروهای امنیت داخلی بر عهده دارند. وی گفت که تحقیقات ادامه خواهد یافت تا از تمامی افراد مظنون بازجویی به عمل آید و تمامی حقایق مربوط به این فاجعه روشن شود. به گزارش رسانه‌ها برایان هوک نماینده دولت آمریکا در امور ایران به روزنامه نیویورک تایمز گفته از سمتش استعفا می‌کند. وی که روابط نزدیکی با جان بولتون داشت از سوی تریرسون وزیر خارجه سابق به این سمت رسیده بود و بعد از اخراج تریرسون از سمت وزیر خارجه آمریکا سمتش را حفظ کرده بود. همچنین به گزارش CNN چند ساعت قبل از انتشار خبر استعفای هوک توسط روزنامه نیویورک تایمز وی با کل کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل دیدار داشت تا آخرین گزارش‌ها در مورد تلاش برای تحریم ایران را ارائه دهد. هوک در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت هیچ وقت زمان مناسبی برای رفتن نیست. خروج برایان هوک در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ علی‌رغم محدود کردن درآمدهای نفتی ایران به اهداف اصلی خودش دست پیدا نکرده است. هوک در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت گاهی سفر مسئله اصلی است و گاهی مقصد. درباره راهبرد ما در قبال ایران مسئله هر دوست. ما دوست داریم به توافقی جدید با رژیم دست پیدا کنیم. اما همزمان فشارهای ما منابع مالی آنها را نابود کرده است. وی افزود با هر ملاکی که بسنجیم رژیم و نائبان تروریستی آنها نسبت به 3.5 سال قبل ضعیف‌تر شدند. به توافق برسیم یا نرسیم خیلی موفق عمل کرده ایم. هوک در آخرین سخنرانی خود در نشست سالانه امنیتی اسپن روز چهارشنبه گفت ایران برای گرفتن امتیاز دست به اخاذی هسته‌ای می‌زند. و وی گفت که آمریکا از برجام خارج شده و ایرانی‌ها مدام اروپایی‌ها را تهدید می‌کنند. او با اشاره به استراتژی دولت ترامپ در برابر تهران پس از خروج از برجام گفت: ما توانستیم مجاری درآمد رژیم را ببندیم. وی گفت رژیم ایران از سال 2012 بیش از 10 میلیارد دلار در عراق، سوریه و لبنان هزینه کرده است. اما پس از اتخاذ رویکرد فشار حداکثری ما، به قول برخی نیروهایشان آن روزهای طلایی دیگر گذشته و دیگر بر نمی‌گردد. ایران دیگر پول سابق را ندارد. وی گفت این همان است که ما می‌خواهیم ببینیم. عوامل نیابتی رژیم تضعیف شدند و رژیم باید میان هزینه کردن برای اسلحه در دمشق و نیازهای ضروری در تهران یکی را انتخاب کند. نیویورک تایمز گفته با استعفای هوک هر گونه شانس باقی مانده برای دیپلماسی با ایران قبل از اتمام دوره اول ریاست جمهوری ترامپ از بین خواهد رفت. در این میان مخالفان هوک معتقدند که راهبرد دولت آمریکا در قبال ایران چیزی جز مجموعه ای از تاکتیک ها نبوده و دولت ترامپ هیچ راهبردی در قبال ایران نداشته است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با تایید کنارگیری هوک در بیانیه مطبوعاتی گفت هوک تصمیم گرفته تا از نقش خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دستیار ارشد وزیر خارجه جدا شود. وی گفت هوک انتخاب من برای ایران در بیش از 2 سال بود و دستاورد تاریخی در مقابله با ایران کسب کرد. او با موفقیت با ایرانی ها درباره آزادی مایکل وایت و جیووانگ از زندان مذاکره کرد. پومپئو گفت پس از پایان دوره هوک، الیوت آبرامز علاوه بر مسئولیت‌های خود به عنوان نماینده ویژه در ونزوئلا، سمت نماینده ویژه برای ایران را نیز به عهده خواهد گرفت. آبرامز در ماجرای مکفارلین به دروغگویی متهم شده است و در امور ونزوئلا نیز طراح عملیاتی برای سقوط چاوز و مادورو بوده است. هنوز مشخص نیست که نتیجه این انتصاب چه تأثیری در روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت. مشتبه زنوری نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز گذشته با سفیر سوئیس در تهران ملاقات کرده بود، روز چهارشنبه در گفتگوی مدعی شد که مجلس 12 طرح ضد آمریکایی و طرح خروج از NPT را در دستور کار دارد که می تواند نشانه تولید بحران در روابط خارجی باشد که به وسیله مجلس کلید زده شود. زنوری که از رادیکال‌های اصولگرا و از مخالفین سرسخت دولت روحانی است و همچنین قبلاً نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بوده است، در گفتگویی به تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی درباره مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا اشاره کرد و گفت مجلس 11 دارای روحیه جهادی و ضد استکباری بوده و زمینه‌های مساعدی برای اقدامات لازم علیه آمریکا وجود دارد. به یفسود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 از لحاظ تخصص، توانمندی و انگیزه در کار جهادی نسبت به مجلس سابق در سطح بهتری قرار دارد و با توجه به وجود برخی باورهای اعتقادی در این کمیسیون میتوان به آینده کار امیدوار بود. وی با اشاره به بررسی 12 طرح مهم ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد این طرح‌ها به تدریج در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا بتواند اتفاقات جدیدی در احیای منافع ملی و افزایش هزینه برای آمریکایی‌ها در صورت ضربه زدن به منافع کشور را رقم بزند و خسارت کشور را جبران کند. او همچنین خاطر نشان کرد که طرح 2 فوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس است و به زودی در دستور کار صحن قرار می گیرد. به نظر می رسد مجلس جدید که بخشی از پروژه جانشینی است که توسط نهاد رهبری شکل گرفته، هدفش تولید تبلیغات جدید علیه آمریکا و فضاسازی برای آمادگی افکار عمومی در صورت نیاز درباره خروج از برجام باشد. تولید چنین بحرانی در سیاست خارجی همچنین می تواند دولت روحانی را هم زمینگیر کند و در این حال زمینه بحران سازی شود برای معرفی جانشین رهبری. طرح دوفوریتی خروج از NPT یا معاهده خلع سلاح هسته‌ای که قرارداد نظارتی با آژانس بین‌المللی هسته‌ای برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است، می‌تواند به معنی خروج ایران از برجام و بازگشت پرونده ایران به قبل از مذاکرات و احیای کلیه تحریم‌ها از طرف شورای امنیت سازمان ملل شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در محل وزارت خارجه ابراز اطمینان کرد که تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد و گفت آمریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شورای امنیت می‌خواهد مطمئن شود رژیم ایران امنیت دیگر کشورها را به خطر نمی‌اندازد. وی افزود آمریکا اجازه نخواهد داد که رژیم ایران با خرید تسلیحات نظامی دیگر کشورها را به خطر بیندازد. بنابراین از همه توان دیپلماتیک خود برای تمدید منع فروش تسلیحات به رژیم ایران استفاده می‌کنیم. پومپئو گفت مأموریت شورای امنیت سازمان ملل پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی است و اگر اجازه دهد رژیم ایران حامی نخست تروریسم در جهان آزادانه به خرید و فروش سلاح بپردازد، این شورا دست به یک کار کاملا مسخره خواهد زد. به یفسود ایالات متحده اکنون در حال اتخاذ یک دیپلماسی است که سالها در این زمینه ادامه دارد و قطعنامه‌ای که ما هفته آینده ارائه خواهیم کرد کاملا منطقی است و تلاش داریم اطمینان حاصل کنیم تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده پیشنهاد کرده است که همه کشورها از طریق خاک خود یا شهروندانشان و همچنین استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای آنها خرید و فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح یا مواد مرتبط به آن به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کنند، به استثنای کالاهایی که مجوز کمیته ویژه شورای امنیت را حداقل برای 30 روز یا به منظور رفع نیازهای انسان دوستانه داشته باشد. وی همچنین با استقبال از توافق بین دولت یمن و شورای گذار جنوب جهت هموار کردن مسیر تشکیل یک دولت یک پارچه برای مقابله با تهاجم شورشیان حوثی گفت بخش عمده ای از درگیری ها در یمن به دلیل ارسال غیرقانونی سلاح از ایران به حوثی هاست. در این میان خبرگزاری رسمی روسیه تاس به نقل از یک مقام دولتی اعلام کرده که مواضع این کشور در این رابطه هیچ تغییری نکرده است. این مقام آگاه تأکید کرد که روسیه هیچ گونه تلاشی در جهت به تصویب رساندن سندی در تایید سیاست آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران در شورای امنیت را نخواهد پذیرفت. پیش از این نیز واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست تاریخ 30 ژوئن شورای امنیت در جریان مباحثات پیرامون پیشنهاد طرف آمریکایی در این باره هشدار داده بود که حتی اگر قطعنامه ایالات متحده علیه ایران در آینده به رأی هم گذاشته شود شانس تصویب آن وجود نخواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تلاش کرد دلایل تصویب طرح موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی را توجیه کند. وی گفت ما در بسته اقتصاد مردمی تاکید داریم ریل گذاری شرایط کشور را به گونه ای تنظیم کنیم که مانع از فعالیت‌های مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همه کسانی شویم که به خاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیون‌ها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شدند. وی گفت محتکران مسکن هم جزء رانتخاران هستند. او ادامه داد اجاره های مسکن روز به روز با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می کند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیه مسکن مناسب روبرو هستند، ولی عده‌ای سودجو میلیون ها واحد مسکن را احتکار کردند تا قیمت های بازار مسکن را به طور بی‌ضابطه و بی اساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجاره یک واحد مسکن حداقلی را ندارند، چگونه میتوان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند؟ وی افزود ما باید در برابر این عده معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت عرضه نمی‌کردند مجبور به تغییر این رویه و عرضه مسکن شوند. وی که می‌داند طرح با مشکلات جدی روبروست گفت: این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد، اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفاف سازی اطلاعات مقدمه ای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقه متوسط و ضعیف جامعه. او گفت هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکن‌های احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند. او در پایان گفت شیوه اجرای این طرح بسیار مهم است. دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاع رسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. به نظر بسیاری از کارشناسان این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در حوزه مسکن را کاهش دهد و هدف اصلی طرح نیز کسب درآمد برای خزانه خالی کشور است. سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان رهبری در بیانیه ای از لغو اجلاس مجلس خبرگان رهبری خبر داد. مجلس خبرگان رهبری سالی دو بار جلسه دارد و این بار لغو جلسه به خاطر شیوع کرونا بوده است. این در حالی است که در موارد دیگر از جمله باز کردن حرم‌های مذهبی و مراسم نماز جمعه سخنی از شیوع کرونا دیده نمی‌شود. در بیانیه گفته شده سخن از اجلاس احتمالی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 27 مرداد بود. اینک علارغم اینکه تمام تمهیدات و مقدمات برگزاری 8 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری فراهم شده بود و دبیرخانه این مجلس آماده برگزاری اجلاس بود، ولی با توجه به گسترش ویروس منحوس کرونا و درگیر بودن اکثر استانهای کشور با آن و نیز با لحاظ اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل اجتماعات را ممنوع نمودند، ضمن ادای احترام به نمایندگان معزز مجلس خبرگان رهبری اعلام می‌داریم این اجلاس در تاریخ فوق برگزار نخواهد شد و با فراهم شدن شرایط در زمان مناسب تاریخ بعدی اجلاسیه اعلام می‌گردد. این در حالی است که علما برای جان خود دغدغه دارند، ولی در مورد برگزاری امتحانات کنکور و مراسم محرم که منفعت گروه‌های زینفوز و علما نقش دارد، مسئله کرونا نادیده گرفته می‌شود. محمد رضا محبوب فر کارشناس کمیته پیشگیری از کرونا و عضو انجمن بهداشت محیط ایران با بیان نفوذ کرونا در همه روستاهای کشور گفت: ممکن است در شهریور ماه تعداد فوتی‌ها به 2000 نفر در روز برسد. وی افزود بخش زیادی از مبتلایان فعلی در کشور مربوط به ترددها و مسافرت‌هایی است که در ماه خرداد صورت گرفت. در حال حاضر تخت‌ها در بیمارستان‌ها به قدری پر شده که تخت خالی برای بیماران بدحال و بیماران بالای 50 سال وجود ندارد. وی با انتقاد از سیاست‌های ابهام دولت در مقابله با کرونا گفت: اگر همچنان دولت به توصیه و پیشنهاد دادن اکتفا کند و همچنان در یک گیجی عمومی به سر ببرد و جامعه را هم گیج و گنگ کند، من فکر می‌کنم در ماه شهریور آمار مبتلایان به کرونا نه تنها کاسته نخواهد شد، بلکه به جرأت می‌توانم بگویم تعداد مبتلایان تا 6 برابر از اینی که امروز با آن مواجه هستیم افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مرگ و میرها به روزانه بین 1600 تا 2000 نفر خواهد رسید. این در شرایطی است که در آن زمان کادر پزشکی خسته هستند و کمبود امکانات افزایش یافته است. وی گفت دولت روحانی نتوانسته امنیت بهداشتی را با عنوان اولویت خود انتخاب کند. امروز دغدغه روحانی متاسفانه تورم و گرانی است که البته در آن امر هم نظاره‌گر هستند و اقدام عملی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که روحانی روزانه شعار می‌دهد که امنیت بهداشتی اولویت اصلی دولت است، ولی در عمل هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد. به گزارش اویل پرایس، ظاهراً ایران با فروش نفت به چین از طریق ثبت فروش به کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به اعمال تخفیف‌های قیمتی ویژه به چینی‌ها شده است. بنابراین گزارش تجارت نفت ارزان با تخفیف‌هایی تا 12 دلار در هر بشکه و حتی بدون پرداخت مشخص بین تهران و پکن آغاز شده و چینی‌ها بخشی از دستمزد خود برای توسعه میدان یادآوران را پیش از آغاز به کار به صورت نفت دریافت کردند. بنابراین گزارش به طور میانگین روزانه 159 هزار بشکه نفت به صورت مستقیم، 133 هزار بشکه در روز از طریق انتقال تانکر به تانکر و تحت عنوان نفت مالزی و اندونزی، 24 هزار بشکه در روز با تغییر نام به نفت عراق و 22 هزار بشکه از طریق خرید توسط شرکت‌های پاکستانی نفت از ایران دریافت کرده است. این فروش نفت بدون ثبت در گمرک چین و بدون پرداخت مشخص انجام شده و 7 شرکتی که در خط مقدم این تجارت هستند در کشورهای پاکستان، مالزی، میانمار و سنگاپور ثبت شدند. بنابر قوانین چین، این کشور ذخایر غیر مرتبط نفتی دارد که به صورت موقت در سواحل انبار می شوند تا مشتری ثانوی بیابند و در نتیجه در فهرست گمرک ثبت نمی شوند. این روش معامله برای چینی ها فواید بسیاری دارد که می تواند بدون سرشاخ شدن با تحریم های آمریکا نفت ایران را خریده و ذخیره سازی کنند و نیازی به پرداخت فوری یا حتی پرداخت با دلار نخواهند داشت و نفت را 12 دلار زیر قیمت فوب نفت ایران در خلیج فارس خریداری می کنند که بسیار ارزان تر از خرید رسمی تمام می شود و تمامی هزینه های بیمه و خسارات نفتکش ها توسط شرکت بیمه کیش و با هزینه دولت ایران پرداخت می شود و هزینه هم نیز تقریبا رایگان تمام می شود. در این میان ایران هیچ تضمینی برای دریافت مطالبه همین مقدار نیز ندارد، چون فروش تحت قرارداد نبوده و به نام ایران ثبت نمی شود و مدارک ورود نفت به چین نیز وجود ندارد. در نتیجه امکان ادعای حقوقی برای دولت ایران کاملا منتفی است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم رونمایی 2 محصول خودروسازی سایپا مدعی شد با سیگنال هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم. واعظی با اشاره به تحریم ها و فشارهای حداکثری آمریکا گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی 3 الی 4 ماه بود، اما الان 2.5 سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر این که تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت. وی افزود: زندگی مردم سخت شده، اما چیزی متوقف نشده است. تحریم کنندگان فقط ایجاد مزاحمت می‌کنند. او ادامه داد: با علامتهایی که از کشورهای اروپایی، آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. باید تأکید کنم که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می شود. واعظی گفت: اگر ترامپ خواب این را می دید که در 40مین سالگرد انقلاب دیگر نظام نیست، می‌بینیم که نظام ما سرپاست. موازه ای که مقامات ایرانی در مورد حل تحریم ها و ایجاد گشایش میگیرند هنوز مشخص نیست بر چه پایه است، چون از جانب آمریکا هیچ نشانه ای از چنین امری به چشم نمیخورد. برخی ناظران معتقدند که ممکن است ایران بخواهد کنوانسیون FATF را بپذیرد و از لیست سیاه بانکی خارج شود و در نتیجه بخشی از پولهایش در چین و کره جنوبی را بتواند آزاد کند و در نتیجه فضای ملتهب اقتصادی را آرام کند.